بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله العظيم في كتابه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: وأما حق الغريم الطالب لك فإن كنت موسرا أوفيته وكفيته وأغنيته ولم تردده وتمطله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مثل الغني الظلم، وإن كنت مؤسرا أرضيته بحسن القول وطلبت إليه طلبا جميلا ورددته عن نفسك ردا لطيفا، فلم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته فإن ذلك لوم ولا قبة إلا بالله. بحث تفسیری من به سوره طارق رسیدیم. علی بخاطر این که یک وقتی رسالت الحقوق حضرت سجاد علیه السلام مورد صحبت بوده است و چند فراز از آن صحبت نشده بود، بعضی از دوستان گفتن اون مجموعه رو جمع کردیم و مناسب است که تاب بشه چاپ بشه، ولی چند فرازش باقی مونده. اگر که فرصت دیگری نیست، همین شب شنبه این فرازام صحبت بشه. یه چند فرازی متعدد زیاد نیست، کمه، تا این مجموعه کامل بشه. بعد باز انشاءالله همون روش تفسیری که داشتیم انشاءالله پیگیری خواهد شد. ولذا هفته گذشته هم همین حرف رو گفتیم و یکی از اون فرازها قرائت شد، صحبت شد، در ارتباط با مسئله احسان بود و معروف و این که وقتی کسی به انسان احسان میکند، انسان در مقابل تکلیفش چیست، چه باید بکنه، صحبت شد. اما اونه که امشب عرض میکنیم از حقوقی که حضرت سجاد علیه السلام در این مجموعه بسیار بسیار ارزنده رسالت الحقوق که حدوداً 50 حق در این رساله بیان شده، حق خدا بر انسان، حق عضلات و جوارح خود انسان بر انسان و حقوق دیگرانی که انسان با آنها برخوردی داره، از کوچک و بزرگ و ارحام و غیر ارحام، همسایگان و غیر همسایگان، اینها بیان شده است. یکی از اون حقوق حقی است که در ارتباط با طلبکار انسان قرض گرفته، یک کسی از انسان طلب داره، رابطهش که قرض گرفته و اون شخص هم می شود طلبکار، این رابطه ایست که در این ارتباط هم حقوقی بین هر دوشون مطرحه و با این بیانی که خوندم از حضرت سجاد علیه السلام در این رسالت الحقوق آمده است، اگر ارتباط با این مسئله قرض آیات شریفه هم داریم که یک آیه قرائت شد انشاءالله برسیم، مناسب شد توضیح داده میشه. کلمه قرض در لغت به معنای قطع است. مقراض رو هم که میگوین مقراض، قیچی مقراض، به خاطر همینه که وسیله قطع کردنه، یه چیزی رو از چیزی جدا میکنه، قطع میکنه. اصل کلمه قرض به معنای قطع و خیلی از اوقات استعمال میشه در ارتباط با این که انسان از اموال خودش چیزی را قطع کنه، بکنه و به مورد خوبی مثلا مصرف کنه، احسان کنه به دیگری، قطع کند از اموالش و به دیگری بدهد، این می شود قرض. لذا در مواردی خود صدقه هم قرض است، یعنی اینکه انسان یک چیزی به کسی صدقه میده یا هدیه میده، این خودش قرض. و خیلی از اوقات هم قرض که گفته میشه به همین معنایی است که در ذهن هممون هست، یعنی پولی کسی میخواسته لازم داشته انسان قرض میده و بعد که قرض داد مجدد این پول به خودش بر میگرده، یه مدتی تعیین میکنه این مبلغ رو قرض بهت میدم تا فلان مدت که بعد به من برگردونی، قرض بدون اینکه درخواست اضافه ای داشته باشه که گفته میشه قرض الحسنه. و این هم در اصطلاح دین و شرع و شریعت کاملا مطرحه و معمولا قرائنی در ارتباط با این که قرض به این معنا باشه در خود مطالب حدیثیمون هست که حالا انشاءالله بعضی از این احادیث خونده میشه. پس تا حالا چی گفتم؟ قرض از نظر لغت ارسود یعنی قطع، جدا کردن قسمتی از اموال را به خصوص برای کاری گفته میشه قرض از نظر لغت. ولی از نظر اصطلاح دینی در موارد بسیاری در موردی گفته میشه قرض که انسان اون چه میدهد پس میگیرد، به او بر میگردد. ولی هدیه وقتیست که خیر، میدهد و بر نمیگردد. صدقه وقتیست که میدهد و بر نمیگردد. و این قرض که به معنای اصطلاحی که گفتم مقداری از اموالش و انسان به دیگری بدهد برای مدتی و باز به او برگردد، در مقابلش در احادیث کلمه صدقه آمده. حالا از احادیثی که در این مورد آمده است، مثلا یکیش اینه، حدیثی است که در کتاب شریف بهار جلد 100 صفحه 138 آمده: على باب الجنه مكتوب القرض بثمانيه عشر والصدقه بعشره. بنابراین کلمه قرض که گفتیم به معنی قطعه، اینجا با قرینه‌ای که صدقه در مقابلش آمده، همون معنی اصطلاحی است که پول میدهد و برمیگردد. على باب الجنه مكتوب القرض بثمانيه عشر، بر در بهشت نوشته شده. کسی به کسی قرض بدهد 18 حسنه داره، به ثمانیت عشر یعنی 18 برابر رو او برمیگرده. و صدقه تو به عشره، صدقه 10 تا، یعنی اگر قرض داد انسان پولی به کسی، حسنه ای که خدا بهش میدهد 18 تاست، اما همینجوری داد بهش 10 تاست. و صدقه تو به عشره، چرا اینجوریست؟ یعنی قرض ثوابش از صدقه بیشتره. چرا؟ تو حدیث بیان شده، در خود حدیث ذکر شده، به جهت این که در قرض معمولا به دست کسی میرسد که نیاز داره، احتیاج داره، قرض بهش داده میشه، احتیاجش برطرف شد، برمیگرده باز به دیگری داده میشه. ولی صدقه خیر، خیلی از اوقات هستش که طرف هم نیازی نداره ولی حرفه‌ای شده و به نتیجه بهش چیزی داده میشه، در عین اینکه نیازی هم براش نیست انجام میشه. بنابراین چون در صدقه به طور معمول به دست کسی، بر قرض به دست کسی داده میشه که نیازمند است، لذا ثوابش بیشتر است. در حدیث اینجور آمده: و ذالک ان القرض لا یکون الا فی ید المحتاج و صدقه ربما وقعت فی ید غیر محتاج. به طور معمول افراد تا نیاز نداشته باشن قرض نمی کنن. به طور معمول اینه، تا احتیاج نداشته باشه قرض نمیکنه، لذا به دست نیازمند میرسه. اما صدقه خیر، ممکنه نیاز داشته باشه، ممکنه که نیاز نداشته باشه، لذا ثوابش بیشتره. باز یک جهت این که صدقه بهتر است اینه که در صدقه تولید است، یعنی وقتی کسی در قرض تولید است، وقتی کسی قرض میگیره از کسی، تصمیمش اینه برگردونه، در فکر اینه که کار کنه، در فکر اینه که تلاش کنه و قرضشو بده، زمینه تولید میشه، زمینه تولید داره و لذا چون زمینه تولید دارد اینه که اجرش بیشتر باشه، از این جهت که زمینه کار خیر بیشتری است، زمینه تولید داره. و دیگر این که در یکی از بیانات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله استفاده میشه که جهت این که قرض بهتر است، این است که میفرمایند بیشتر دوست دارم با یه مبلغی چند تا کار را بیفته. به یک کسی قرض دادم، اون بعد برمیگردونه، باز به دیگری قرض میدم، باز برمیگردونه، باز به دیگری قرض میدم، باز برمیگردونه، نتیجتاً کارهای متعدد را میفته. اما با صدقه خیر همون یک نفر کارش را میفته. خدا رحمت کنه، یه دوستی داشتم، ایشان این صحبت خب خیلی وقت قبله، اون 10,000 تومن یه چیزی بود اون وقت، صحبت مثلا 50 سال قبله، 10,000 تومن خب پولی بود. با 10,000 تومن این اصلا گذاشته بود برای همه کار، یعنی میگفت به افراد قرض بدین، این یکی باز به دیگری باز به دیگری، با 10,000 تومن کارهای فراوانی و مشکلات بسیاری از افراد برطرف شد و به نتیجه کار به این صورت اجرش بیشتر میشه. پس بنابراین اصل مسئله قرض دادن و مسئله این که کسی در ارتباط با اموالش مقداری از اموالش بردارد و به صورت قرض به کسی بدهد، حالا چه به این صورت که تو این قرض الحسنای مورد اعتماد میدهد که اونا خودشون برنامه هاشون انجام میدن، یا نه شخصا خودش این کاری میکنه، کار خوبیست، نه کاریست که تأکید شده است تا اونجایی که گفتیم که بر در بهش نوشته است که قرض پاداشش 18 تاست و صدقه پاداشش 10 تاست. اینجا حالا دو تا سوال بد نیست این مقداری صحبتش میشه. یکی این که بر در بهش نوشته، خب در بهش اونجا که دیگه جای قرض و طلب و قرض و حسنه و این حرفا نیست، اونجا نوشته، یعنی اونجا رو وقتی آدم دید که نوشته در در بهش که قرض الحسنه چنین صدقه چنان، اونجا نه جای صدقه دادنه نه جای قرض الحسنه دادنه، چه فایده داره که اونجا نوشته شده؟ این گاهی که من نقل کردم این سوال مطرحش میکردم، میگفتم جوابش اینه که اونجا نوشته شده که بزرگواران و ائمه معصومین علیهم السلام، پیامبر گرامی که در ارتباط با خدا و مسائل بعد هستن، اونا میدونن، بعد به ما میگن ما تو دنیا عمل کنیم. پس اگر اینجور بود که به ما ابلاغ نمیشد، جای این سوال بود که این فایده نداره، اونجا نوشته شده چه فایده داره؟ در بهش چنین نوشته شده، در جهنم چنین نوشته شده که مسائل زیاد و مهمه ای هم از که نوشته شده، اما این که اونجا نوشته شده برای ما چه فایده داره؟ همینه که اگر چنین بود که به ما گفته نمی شد، رابطی بین ما و این مطالب نبود که هست پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام، اونها اطلاع از اون مسائل دارن، به ما میگوین که ما اینجا تو دنیا عمل کنیم و بدونیم که مطلب از این قراره. پس این جواب سوال اول. سوال دوم این که جهت این که صدقه کمتر و قرض ثوابش بیشتر، دو تا گفتم، یکی دیگه هم بد نیست گفته بشه. اون دوتایی که گفتیم چی بود؟ یک این که قرض به طور معمول به دست نیازمند میرسد، چه این که به طور معمول افراد اگر نیاز نداشته باشن قرض نمی کنن، معمولش این، به طور اکثر لاغر تعبیر کنیم به دست نیازمند میرسه، اما در صدقه خیر در این حد نیست. این یکی بود گفته. دوم گفتم در صدق در قرض تولیدیست، کسی که قرض میکنه در فکر که قرضشو پرداخت کنه، لذا در فکر کار و کسب و تلاش هست، درش تولید هست، چون در کارش تولید هست نتیجتا کار ارزشش بیشتر است. و سومی هم مثل این که گفتیم و اون این بود که گفتیم پیغمبر اکرم می فرمان با یک مبلغی دوست دارم که کار بسیاری را بیفته، اینم سومش رو گفتیم. آیا چیز دیگه هم حسنه؟ حدیث مربوط به سوم را بعد نیست بخونم. وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خب فرمودن الف و درهم اقرضها مرتین احب الی من ان اتصدق بها مره. یه هزار درهمی که قرض بدم دو بار بهتر است نزد من، محبوبتر است نزد من از این که یک بار صدقه بدم تموم بشه. که گفتم با قرض دادن با یک مبلغ چندین کار می شود که کارسازی بشه، با یک مبلغ می شود که چندین نفر کارشون راه بیفته. هی پول داده شده برگشت شده، داده شده به دیگری برگشت شده، داده شده به دیگری، تکرار شده. و لذاست که می فرمایند بهتر است نزد من تا این که یک بار به صدقه داده باشم. و کما بعد یه مطلب دیگری رو پرگذارم. پس اینم در سوم شد. جهت چهارم که چرا در قرض اجرش بیشتر است و این جهت سوال میشه که بسیار خوب، به خاطر این سه جهتی که گفتم اجرش بیشتر، این حرف نیست. پس سه جهت گفته شد برای این که قرض اجرش بیشتر است از صدقه. دیگه تکرار نکنم، دوبارم گفتم تقریبا. وقت این سوال اگر بشه بسیار خوب، قبول، به این سه دلیل اجرش بیشتره، چرا 18 تا شد؟ خب دو برابر بشه میشه 20 تا، از 10 برابر بشه میشه 100 تا. حرف نیست، به خاطر این سه جهتی که گفته شد که به دست نیازمند میرسد و در ارتباط با قرض مسئله تولید در کار هست و در ارتباط با قرض کار عده متعددی را می افتد و باز از این استحسان ها می شود گفت که حفظ آبروی طرف هم بیشتر شده است، بسیار خوب بیشتر، اما 18 از کجا در آمد؟ خب بشه دو برابر، بشه 20، بشه 10 برابر، بشه 100. 18 عدد 18 از کجا در آمد؟ بعضی وقتا یک عددی گفته میشه در حدیث که جای سوال هست که این چرا این عدد شد، که من این یکیشه کشف کردیم به بیان پدر مرحوم علامه مجلسی علیه السلام استفاده کردم. اما یه جو دیگه من که حالا عرض میکنم به همین مناسبت براتون، اونجا رو من تا حالا نفهمیدم هنوز که چرا این عدد آمده، که حالا سوال میکنم اگر عزیزان و بزرگواران که هستن بعد یه چیزی در نظرشون بود به فرمان استفاده میکنیم. اینجا چرا 18 تا شده؟ 18 تا پدر مرحوم علامه مجلسی یک کتابی دارن، اونجا من اتفاقا کم بودم نگاه کردم، شاید همون یک بار بود که اول بود که باز کردم، دیدم همین حدیث تو صفحه هست، فهمیدم مربوط به همین سواله، بعد استفاده کردم از بیان ایشان. ایشان خیلی لطیف فرمودن، می فرمان که جهت این که 18 تاست، 20 تا نیست، 100 تا نشد، 10 برابر گفتن شده، 2 برابر گفتن شده، 18 درآمده. اینه که در صدقه وقتی کسی صدقه میده یک تومن صدقه داد، گفتیم 10 برابره، بسیار خوب 10 تا حسن خدا بهش میده. یک حسنه چه که این انسان از پول خودش یک تومن داده، خدا چند تا روش گذاشته، چند تا خدا اضافه کرده 9 تا، این یک تومن داده 10 تا حسنه گفته شده بهش. یک حسنه است که مربوط به همه یک تومنشه، اضافه خدا مضاعف، اضافه خدا چقدر کرده؟ 9 تا. در قرض یک تومن که قرض میده یک تومنشو میگیره، دو برابر اون صدقه، صدقه که 9 تا بود دو برابرش میشه چقدر؟ میشه 18 تا. پس برابری میشه 18، این گیر نداره. این بیانیست که پدر مرحوم علامه مجلسی گفته، خیلی هم شیرینه. اون جایی که من حدیثی برخورد کردم شبیه اینه، ولی نفهمیدیم چرا اینه. حدیثی که من زیادم میخوندم، یه وقتی در کاری خیر هم افراد بودن براشون خونده شده، اینه که آقا حضرت مصطفی علیه السلام معتکف بودم. یه کسی آمد خدمتشون، گفت آقا مغروزم، سررسید قرضم رسیده و اگر ندهم، در حدیث داره حبس، صحبت حبس است، زندان، یکی محبت کنید قرض منو بدید. حضرت مجتبی علیه السلام فرمودن الان چیزی که قرض تو رو بدم نیست. عرض کرد فکلم هو یبن رسول الله، وساطت کنید، واسطه بشید که به من مهلت بده، نمیخوام پولشو بخورم ولی ندارم، به من مهلت بده. حضرت فرمودن بودن باشه، به سرعت حرکت کردن طرف در مسجد. در مسجد که رسیدن به یکی از دوستانشون برخورد کردن، به حضرت عرض کرد که آه فراموش کردین معتکفین، انسیت الاعتکاف، معتکف هستین نباید از مسجد بیرون بروید مگر برای ضرورت، حالا کجا دارید میروید؟ حضرت فرمودن ما نسیت الاعتکاف، اعتکافو فراموش نکردم، ولی از جدم پیغمبر اکرم شنیدم که ایشان فرمودن من سعا لقضاء حاجت اخیه المسلم فکأنما عبد الله عز وجل تسعت آلاف سنه قائما لیلها و صائما نهارها. کسی که سعی کند که حاجت برادر دینیش روا بکند، حاجتش انجام بشود، چنین کسی گویی 9000 سال شبها نماز خونده و روزها هم روزه گرفته. من سعا لقضاء حاجت اخیه المسلم فکأنما عبد الله عز وجل تسعت آلاف سنه قائما لیلها و صائما نهارها. خب اینجا این 9000 چرا خب گفته بشه 10000، گفته بشه 20000، حالا هر چی خدا بخواد تفضل کنه جای خودش محفوظه، این 9000 چرا؟ اینو ما نفهمیدیم که چرا 9000. و خدا رحمت کنه که از بزرگان بسیار عزیزه که اسمشون رو ببرم مشکل نداره، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله فلسفی، که من معمولا میگفتم آیت الله عظمای فلسفی. یه وقتی خدمتشون بودیم از مکه آمده اون تشبه دانی تو به یه مناسبتی حدیث بحث، گفتم این 9000 چرا؟ او شرب خوب خیلی لطیف هم عرف میزدن، خدا رحمت کرده، گفتن که یکم فکر کردن، گفتن چه میدونم چرا 9000. اما یکی دیگه از بزرگوارانی که الان در جلسه هستن، یه وقتی صحبت کردیم ایشان یه چیزی به ذهنشون آمد که بالاخره عدد 9 آخرین عدد تک عددی است، یعنی 1 2 3 4 تک عددها تا آخرش میشه عدد 9، لذا 9000 آمده شد. البته ما به بزرگواریشون مطلب قبول کردیم، بعدا که هم نیست، اما چیزی که خیلی قانع هم بشیم نشدیم. ولی در این حال بازم یه چیزی هست. و اما اینجا این حدیثی که الان براتون خوندیم، این چند جهتی که به عرض رسید دلیل بر این بود که چقدر مهم است و چرا 18 تاش هم به این بیانی که عرض کردم از پدر مرحوم علامه مجلسی صحبت شد. حالا عبارت حدیث رو اونجه در رسالت الحقوق هست ترجمه کنم و عرضم رو جمع کنم که زیاد معطلتون نکنم. و اما حق غریم، حق کسی که الطالب، اینجا یعنی طلبکار، غریم هم به معنای بدهکار هست هم به معنای طلبکار. بعضی از لغت‌ها معناش بگونه است که دو شیء متقابل هم را در معناش گفته شده. جان مثلا گفته شده سیاه و سفید، شمل گفته شده اجتماع و افتراق. بعضی از کلمات هست دو تا معنای متقابل داره، چند تا کلمه از اینجوری است، جون و شملش یادم هست. و غریم هم همینطوره، یعنی به معنای طلبکار و به معنای بدهکار. اینجا در ارتباط با طلبکاره که حضرت کلمه طالب را هم آوردن تا مشخصش کرده باشن. و قرینه دیگری هم از آخر این بیان شریف هست که اینجا این قرین یعنی به اصطلاح شخصی که طلبکار هست. حالا انسان بدهکار کسیست، حق طلبکارش چه؟ و اما حق الغریم الطالب، یعنی حق طلبکار حقش چیه؟ حالا قرض داده، وقتش رسیده، میگه که آمده که طلب منو بده، بدهیت بده، من از تو طلبکارم، تو هم بدهکاری بده. اینجا اگر انسان دارد حتما مسامحه نکند، از حقش اینه که این حق رو پیدا کرده، بدون حرفای بهره ربا و امثال ذلک این حرفا، قرض الحسنه قرض داده. اگر انسان میتواند که قرضش رو بدهد، کوتاهی نکنه، سریع انجام بده. فَإِنْ كُنْتَ مُوسِرًا اَوْفَيْتَهُ، وفا کنه انسان، سریع قرض رو بده. و کفیتهو، کفالت کنه او رو، یک گرفتاری داره، ممکنه ابتلایی داشته باشه، ناراحتی داشته باشه، انجام بشه. و اغنیتهو، ممکنه الان به این قرضی که به انسان داده نیاز داشته باشه، انسان بی نیازش کنه، راحتش کنه. پس کوتاهی نکند، اگر دارد امروز و فردا نکنه. ولم تردده، ردش نکنند، برو بعد بیا. و مماطله نکنند، مسامحه نکنند که شما بعد به من مراجعه کن. چین که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مثل الغنی ظلم، یعنی انسان اگر طلبکاری داره و وقتش رسیده و طلبکار طلبش رو میخواهد، به او پرداخت نکند، کوتاهی کند با اینکه دارد، این ظلم کرده، این میشود ظالم، این کارش بسیار زشت است. مثل الغنی ظلم. اما اگر چنون چه نه، نداره واقعا، اگر نداره مثل همین جریانی که نقل کردم، و ان کنت مؤثرن ارزیته به حسن القول، با خوبی آدم برخورد کنه، نکه ندارم بدم چی می حرف حساب چیه، او رو بعد چنین چنان بدجور حرف نزنه، بلکه بگید که نمیخوام بولی تو بخورم، ولی ندارم، به من مهلت بده، به خوبی باش حرف بزنه و ازش مهلت بگیره. ارزیته به حسن القول و طلبت الیه طلبا جمیلا، و از او درخواست کنی به نیکی که صبر کن، نمیخوام پول تو بخورم، نمیخوام اذیتت کنم، واقعا ندارم، از او وقت بگیرد، مهلت بگیرد به خوبی، نه اینکه با هم بدهکاره و هم با تندی برخورد کنه که چه خبرته، اوضاع احوال خوب نیست، بی خود حرف نزن، چنین و چنان، نادرست حرف نزنه. و رددتهو ان نفسک ردن لطیفا، به خوبی برخورد کنه انسان، با لطافت برخورد کنه، این کار نکنه که بین دو کار نادرست جمع کرده باشه، هم اموال او به او نرسیده، الان مال از دستش رفته، هم برخورد بد باشه. جمع کند انسان بین این که مالشو بهش نمیدهد یک، و برخورد هم بکند برخورد نادرست دو، بین این دو تا کاری که ناپسنده است جمع نکنند. پس اینم شاهده بر اینه که این طلبکاره، شاهده بر اینه که اون اول که قریم گفته شد طلبکاره. ولم تجمع علی ذهاب ماله و سوء معاملته، اینجور نباشه که جمع کند انسان بین دو کار نامناسب، یکی این که پول او فعلا دستش نمیرسه یک، چون نداره آدم که بهش بده پولش دستش نمیرسه یک، و دوم و سوء معاملته، بدم برخورد کنه، هم بد برخورد کنه هم پول او دستش نرسیده، دو تا کار نامناسب. گاهی بعضی از احادیث همچه چیزی لطیفی دارن که بین این دو تا کار نامناسب، حالا به مناسبت به ذهنم زد، یعنی یک موردی پیغمبر اکرم بودن و بعضی هم بودن و پیغمبر اکرم به یک کسی گفتن به این بعضی دیگه تعارف کن که اگر از این شیری چیزی بود میخوان بخورن بخورن غذای شیری بود، اونم تعارف کرد، یکی گفت که میل ندارم، پیغمبر اکرم فرمودن نکنه جمع کنی بین گرسنگی و دروغ، هم گرسنه باشی و میگی میل ندارم، نه میل داری و در این حال میگی میل ندارم که دروغ میگی، زندان گرسنه هم هستی، جمع بین گرسنگی و دروغ. یکی از بستگانمون خدا رحمت کنه میگم با یک کسی خیلی صمیمی بودیم، شب رفتم خانش، آخر شب رفتم خانش، خیلی شب دیر شده بود، وقتی وارد شدم گفت قضا خوردی یا نه، خجالت کشیدم میگم نه، گفتم بله، گفت بسیار خوب، رخت خواب آمد انداخت، خوب بفرما تا صبح غلطیدم تو رخت خواب، گرست نبودم ناراحت بودم، جمع بین گرستنگی و دروغ نشه، اینجا جمع بین این که پول بهش داده نشده و در این که پول بهش داده نشده، اون وقت انسان بد هم برخوردم بکند. بنابراین در ارتباط با مسئله غریم که گفتیم که غریم به دو معنا میاد، هم طلبکار و هم بدهکار، در ارتباط با شخصی که بدهکار است نسبت به طلبکار چگونه باید برخورد کند، در این بیان شریف رسالت الحقوق حضرت سجاد علیه السلام به عرضتون رسید. امیدواریم که خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام همه وظائف مختلف و هممون هرچه به خوبتر کرامت بفرماید. وقت آیه‌ای که اول خوندم اون آیه رو اشاره کرده باشم، عرضم رو جمع کنم، انشاءالله به فروزاتم میرسید. و اون آیه اینه که منزل لذی، این آیه رو اول خوندم، یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له از آفن کثیره والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون، آیه 245 سوره بقره. و از قبیل این آیه در قرآن متعدد و فراوان داریم. کیست که قرض بدهد خدا را قرضی نیکو، پس خدا مضاعف به او برگرداند. از آفن کثیره که در حدیثی هم دارد که در ارتباط با این از آفن کثیره که یه وقتی در ارتباط با این کثیری که اینجا در این آیه هست، پیغمبر اکرم در جریانی که خداوند فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، پیغمبر اکرم فرمودن پروردگار رو زد نه، باز پیغمبر اکرم گفتن چیزی فرموده شد، تا آخرش این آیه شریف آمد که از آف کثیره. و در هر حال پس کسی که قرض بدهد خدا را قرض حسنه، خدا چند برابر از آف کثیره بهش عنایت میکنه. گفتیم اول که قرض به معنی قطعه، ظهور این آیات در اینه که یعنی در راه خدا مقداری از مالش در راه خدا جدا کند و بدهد. در موارد بسیاری کلمه قرض به همین معنایی که گاهی هم در بعضی از کتب لغت همینطور معنا کردن قرض را، قرض این است که به کسی چیزی بدهید که قرار باشه به تو برگرداند، در لغت هم اینجور معنا شده که به خصوص در مجمع البحرین اینجوری که عرض میکنم معنا شده، در لغت هم آمده این. و به قرینه مطالبی که در ضمن بعضی از روایات آمده، از جمله همینجا که الان داشتیم صحبت میکردیم مسئله قرض را، باز رختی در قبال هم قرار گرفته، گفتیم بر در بهش نوشته شده که قرض چنین است و صدقه چنان است. این قرینه صدقه دلالت میکنه برای اینکه قرض به معنی صدقه اینجا نیست و از این قبیل. در هر حال آیارم خوندم، خواستم که اشاره به آیه کرده باشم. و این آیات در ارتباط با ائمن و ان معنا شده که این قرض کنه، قرض بدهد در راه پروردگار، یعنی در ارتباط با بدهکاری هایی که نسبت به معصومین علیه السلام داره و در ارتباط با اونها هرچه بیشتر سعی کند به گونه‌های مختلف حالت عرض ادب و احسان را نسبت به اونها در نظر داشته باشه، که به طور کلی سفارش بسیار در جهت اینکه به خاندان رسالت علیهم السلام محبت بشود، بالاخص از جهاتی به خصوص در ارتباط با حضرت فاطمه صدیقه علیه السلام، پیغمبر اکرمون چقدر فراوان فراوان توصیه کردن، توصیه های عجیب که متاسفانه دیگه میدونیم همه کاری که انجام دادن بعد از پیغمبر اکرم به صورتی بود که باید گفت اگر پیغمبر اکرم توصیه میکردن به این که هر چه میتوانید ظلم کنید به خاندان من، بیش از این چه کار میخواستم بکنم؟ خیلی مسئله است که چیزی از رحلت پیغمبر اکرم نگذشته باشه بریزن در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، اون جریان ها و اون اوضاع احوال. حالا من دیگه حال صحبت که ندارم، یک سلام عرض میکنم و فیض توسل هم آماده است. امیدواریم خداوند متعال حال توسل به این بزرگواران را در همه حالات برای ما بیشتر کند و زمینه عرض ادب به ساحت مقدسشون رو به صورت‌های مختلف زیادتر و به حقیقت معصومین علیهم السلام به نتیجه عنایاتشون رو برای ما نیز هرچه بیشتر تقدیر بفرماید. السلام علیک یا فاطمه الصدیقه ایها المظلومه، السلام علیک يا بنت رسول الله، يا أم الأئمة النجباء، حبيبة الله، اوقاتی است که در ارتباط با حضرتش طبق آنچه که معمولا نقل شده و روایات مشهور دیگه نزدیک می شویم به شهادت حضرتش. این روزها در بستر شهادت بی بی سخت با ناراحتی به سر می بردن. قرار معجزه نبود که با یک عنایت و توجه همه گرفتاری هاشون برطرف کنن، قرار بر این نبوده. لذاست که می گفتن عبتا رفعت قبتي وخانني جلدي والكمد قاتلي أبتا صبت علي مصائب لو أن صبت على الأيام سر الليالي کنار بستر بیماری و شهادت حضرت چه حالی داشتن خدا می داند ببینن عزیزشون یگان شخصیت جهان خلقت در زنان و در شمار معصومین علیه السلام حالشون بگونه ایست که لا اله الا الله این تعبیرهای شده که انسان دلش نمیاد نقل کنه گویی چیزی از وجود حضرت باقی نمونده اللهم لا نعمل الظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر تاب له على ذلك زبان حالیست برای مولا لا اله الا الله کبوتر من فرز لا کبوتر من مفرز لانه مبر سفراز آشیانه کسی چه داند چه کرد دشمن چه گشته با تو چه کرده با من لا اله الا الله تو را کشنده میان کوچه مرا نشنده میان خانه مظلومانی جان